افسون 15 خرمشهر تهران مهشید امیرشاهی از صفحه یوتیوب نویسنده
خرمشهر تهران از مجموعه سار بیبی خانم. رضوان وارد ایستگاه شد و تا وسط دالان خودش و چمدان و کیف سفریش را کشید. صدای پایش توی ایستگاه میپیچید. هیچ کس آنجا نبود. فقط ته دالان چند نفر باربر و مأمور قطار دور هم حلقه زده بودند. جای خالی قطار را باد سرد پر کرده بود. رضوان اساسش را زمین گذاشت و به نظرش آمد ته دنیا ایستاده است. احساس گمشدگی و غربت می‌کرد. خسته بود. پشیمان بود. ترس از مکان ناآشنا و وحشت از دست دادن قطار راحتش نمی‌گذاشت. احساس دلشوره گنگی هم سفرش بود. تنها بود و سردش بود. پالتو از بدنش فاصله گرفته بود و باد تا زیر پیراهنش نفوذ می‌کرد. پاهایش توی نیمچکمه‌های پلاستیکیش خواب رفته بود. متوجه نشد که ایستگاه کی پر شد. مثل این بود که جمعیت ناگهان از زمین و در و دیوار جوشید. صداها به محل جان داد. چند نفر درست پشت سر رضوان ایستادند و رضوان بیان که نگاه کند حس کرد که راجب او حرف میزنند. پچپش های کوتاه و خنده بلند دست جمعی را شنید. حتم داشت راجب پالتو و چکمه هایش صحبت میکنند. میدانست این پوشش های زمستانی کت و کلوفت برای جنوبی ها نامعنوس است. از اینکه پالتو و چکمه پوشیده بود خجالت میکشید، ولی سردش بود. هوا سرد بود، جنوب هم سرد بود. در کیف سفریش را باز کرد. کیف شلوغ بود. مداد ابرو و ماتیک و شانه و قوطی پودر و سنجاق سر و کاغذ و قبض و دست کلید و چند تا بلیط بخت آزمایی و توتون سیگار توی هم ریخته بود. ته کیف یک مجله قدیمی نیمه باز بود. نصف ورقهایش مثل باد بزن چینی کنار هم خوابیده بود و گوشه نیم دیگرش تا خورده بود. مجله را بیرون کشید و مرتبش کرد و لوله کنار کیفش جا داد. بلیط قطارش را توی جیب کیف گذاشت و بلیط‌های بخت آزمایی را که همه مال هفته‌های گذشته بود به امید اینکه بالاخره روزی رجوع کند و ببیند برنده شده یا نه دسته کرد و لای صفحات مجله سراند. دکمه‌های پالتوش را با انگشت‌های یخ زده بست. بیان که سرش را تکان بدهد طرف راست و چپ را نگاه کرد. دست راست هیچ کس نبود و طرف چپ پسر تنهایی ایستاده بود. جمعی که راجب او حرف می زدند دیده نمی شدند. نیم چکمه هایش سنگین شده بود. نمی توانست تکان بخورد. با احتیاط کیف سفریش را دوباره روی چمدان گذاشت و پالتو را دورش پیچید. می خواست یقهش را بالا بزند. ترسید بیشتر به نظر مسخره بیاید. دوباره طرف چپش را نگاه کرد. پسری که آنجا ایستاده بود نگاهش میکرد. پیراهن یقه بازی پوشیده بود، راکت پشمی درشت بافی که سر آرنجهایش چرم دوخته بودند، شلوار مخمل کبریتی خردلی و کفش جیر تخت نرمی پایش بود و جوراب نداشت. دستهایش را توی جیب عقب شلوارش کرده بود و پیدا بود که سرما را اصلا احساس نمی کند. رضوان لرزید و پالتو را محکمتر به دورش پیچید. توی کوپه گرم بود، بیرون سرد و ساکت. در امتداد خطوط راه آهن که در کنار هم و سوار بر هم خوابیده بود برف مخلوط با گلولای پراکنده بود. روی نیمکت روبرویی یک زن و شوهر جا گرفته بودند. مرد نشسته بود و زن هنوز پشت به در داشت و چمدانها را جا به جا می کرد. پهلوی رضوان پسر جوان نشسته بود. چشمای رضوان یک لحظه بیش از آنچه می‌خواست توی چشمای پسر ماند و بعد به مجلش دوخته شد. صدای قطار طوری بود که گویی چرخا مربع است. ارتعاش صدا مثل صدای زه پنبه‌زنان بود و تک ضربه‌های سنگینی که با فاصله‌های مرتب روی خط می‌خورد مثل آهنگ پتک آهنگران. صوت مداومی هم همراه بقیه صداها زوزه می‌کشید. این مجموعه یک قسمت از آهنگی را که به نظر رضوان آشنا می آمد توی سرش تکرار می کرد. در راهروی قطار هنوز رفت آمد. چند نفر در کوپه را باز کردند و سرک کشیدند و بعد در را بستند و رفتند. پسر بچه‌ای که کتی آبی پر از لکه‌های سیاه و چرب تنش بود با یک جعبه پپسی کولا و کانادا درای وارد شد. هیچ کس چیزی نمی‌خواست. او هم رفت. تا مدتی هیچ حرکتی نبود جز حرکت قطار و صدایی جز صدای قطار. زنی که روبروی رضوان نشسته بود پاهایش را گشاد گذاشته بود، گوشت‌های قلمبه و سفیدی از بالای کش جورابش بیرون زده بود، داشت میبافت، دست‌هایش چاق بود و سه انگشتر درشت توی انگشت‌های گوشت‌آلودش فرو رفته بود. به بافتنیش نگاه نمی‌کرد. چشم‌های گرد و آبیش با نگاهی مثل ماهی مرده به رضوان خیره بود. تا چشمهای رضوان توی چشمش افتاد پرسید: شما اهل اینجاییم؟ رضوان گفت: نه خیر. پس برای گردش اومده بودیم. ما هم همینطور. اما چه گردشی خانم، رو قربونت برم، هوا سرد بود، نمیشد جایی رفت. شما جایی رو دیدین؟ ما که ندیدیم. من هیچ فکر نمیکردم این ورام برف بیاد. شما فکر میکردین؟ میگن امسال تهران خیلی سرد بوده. زن یک لحظه سکوت کرد که نفس تازه کند. رضوان به علامت تصدیق لبخند زد و زیر لب گفت: بله. میخواست مجلش را بخواند و نگران بود که مباد به زن بر بخورد. زن بافتنی را توی دامنش گذاشت و جعبه آجیل را جلوی رضوان گرفت. بفرمایید، آجیل خونگی. رضوان گفت: متشکرم، نمیخورم، من زخم معده دارم. و با شرمندگی خندید. زن مثل اینکه بوی بدی به مشامش خورده باشد دماغش را چین داد و گفت: آه بمیرم الهی، آدم این روزا به هر کی برمیخوره زخم معده داره. اینکه چه مرضیه؟ شوهر منم زخم معده داره. شما رژیم دارین؟ دکترها به محمود گفتن باید هر سه ساعت به ساعت یه چیزی بخوره. پارسال روزه گرفت، چه حالی پیدا کرد، خدا نصیب نکنه. من که گفتم آخه دور از جون رفتنیه، امسال دیگه نذاشتم روزه بگیره. نمیشه خان جون با این زخم معده و این حرفا، اصلا تو این روزگار از این کارا نمیشه کرد. محمود بیان که چشم از روزنامهش بردارد گفت: مردم مسلمونی یادشون رفته، اما من اعتقاد دارم. زن گفت: دور و زمونه عوض شد، آدم مجبور همرنگ بقیه بشه. مثلا من میتونم خونه خانم سرهنگینا با چادر برم. خب 20 سال پیش بود بله همه چادر سر میکردن، امروز به زن چادری میگن امول، نمیگن خانم، و میگن دیگه. محمود رو به رضوان گفت: به کلام الله مجید قسم 80,000 تومانی که پارسال ضرر کردم سر این بود که روزه نگرفتم. حالا پروین که باور نمیکنم، من اعتقاد دارم. پروین گفت: آه چه حرفا، ها تازه فدای سرت، ها جونت سالم باشه. بعد روش کرد به رضوان: من همیشه میگم سلامت قبل از هر چی. پول به چی درد میخوره؟ پسر بزرگم حالا آلمانه، 15 سالشه. من بود حرفشو قطع کرد و با خجالت گفت: 17 سالشه. پروین به شوهرش چشم خوری رفت، گفت: چی؟ بعد منتظر جواب نمون، گفت: چی میگفتم؟ ها پسرم ناخوش شده بود، اون موقع هنوز نرفته بود آلمان. من حاضر بودم همه پولمو بریزم که حالش خوب شه. خب پول در مقابل سلامتی هیچ نیست والا، مگه نه؟ رضوان گفت: چرا درسته. از گوشه چشم پسر رو نگاه کرد و پسر سیگار میکشید و چشمش را با بی‌حوصلگی به سقف کوپه دوخته بود. رضوان سیگارش را از تو کیفش درآورد. پروین خانم گفت: ایفا شما با زخم معده سیگار نباید بکشین. آخه بابا دکترها به شوهرم گفتن لب به سیگار نزنه، الان محمود 1 سال تمومه که سیگار اصلا نکشیده، روزی 40 تا میکشه. رضوان مردد ماند که کبریت بزند یا نه. پسر روی نیمکت دراز شد و فندکش را زیر سیگار رضوان گرفت. رضوان با عجله و ولع به سیگارش پک زد و معصومانه پروین را نگاه کرد. پروین نگاه چپچپی به پسر کرد و به رضوان گفت: شما نباید سیگار بکشید. رضوان گفت: بله بله خب دیگه میدونی. و خندید. پروین چند دقیقه با سرعت بیشتر به بافندگی ادامه داد. بعد ساعت طلایی را که توی مچش فرو رفته بود تکان داد و دم گوشش گرفت و گفت: اینقدر کوچولویی چی نشون نمیده؟ رضوان گفت: 1.5. پروین فوراً میلها را توی گلوله نرم کامبا کرد و قسمت بافته شده را دور میلها و گلوله پیچید و روی پاهای چاق کوتاهش ایستاد. واه چه دیره، باشیم بریم نهار بخوریم. من دیدم دلم داره مالش میره، نگو دیره. دواتو برداشتی؟ واه این کوپه چقدر گرمه. شوهر تسبیح شاه مقصودی روغن چراغیش را توی جیبش گذاشت و کلاهش را برداشت و دنبال زن از کوپه بیرون رفت. پسر جوان همونطور گوشه نیمکت خزیده بود و چشمهایش نیمه بسته بود. رضوان خیال کرد خواب است، ولی وقتی نگاهش کرد پسر خندید. رضوان ایستاد و پشتش را به پسر کرد و از پاپای کیف دستیش را بی جهت در هم ریخت. میخواست آینه اش را در بیاورد و آرایش سر و صورتش را مرتب کند، ولی منصرف شد. وقتی برگشت پسر در کوپه نبود. توی راه رو سوز میآمد و حرکت قطار بیشتر محسوس بود. رضوان تلو تلو خوران از جلوی کوپه ها گذشت. توی یکی از کوپه ها یک زن چادری نزدیک در نشسته بود و پستان پرشیرش توی دهن بچه ای بود. چند نفر زن و مرد دیگر قابلمه ای را در میان گرفته بودند و با دهنهای پر و بین ملچ و ملوچ خوردن دیگران حرف می زدن. دختر 4-5 ساله ای صورتش را به شیشه در یک کوپه دیگر چسبانده بود و با چشمهای متعجب آمد و رفت مسافران را تماشا می کرد. رضوان به دختر خندید و دختر خودش را پشت در پنهان کرد. بعد سرش را از لای در درآورد و گفت خانمه خانمه. رضوان در توالت را باز کرد. آب مخلوط با خلط سینه و کف صابون توی دستشویی جمع شده بود. مستراح کثیف و عفن بود. رضوان به سرعت در را بست و از آنجا رد شد. کف یکی دیگر از کوپه ها چند مرد نشسته بودند و با یک دست ورق چرک و کهنه بازی می کردند. یکی گفت سور. یکی گفت اخ ما بختره تخته کنیم محمد امشب رو شانسه. از جلو چند کوپه شلوغ دیگر هم گذشت. در این قسمت جمعیت و بغچه و بسته سر هم سوار بود. از این نفر پرسید ببخشید آقا رستوران قطار کجاست؟ مرد دستش را طرف عکس جهتی که رضوان می‌رفت گرفت و گفت سر قطار. رضوان همه راهی را که رفته بود دوباره برگشت. سرش گیج می‌رفت. رستوران هنوز شلوغ بود. بوی غذا جای هوا را تنگ کرده بود. رضوان به صورت‌ها نگاه نکرد و سر اولین میز خالی نشست. غذای رستوران قطار زیاد چرب بود و قهوهش مزه آب ولرم و پرگشت داشت. وقتی توی کوپه برگشت هیچ کس آنجا نبود. دراز کشید. بوی پرتقال بیدارش کرد. از پروین خانم سوال کرد از اهواز گذشتیم؟ پروین پر پرتقالی را که توی دهنش بود با عجله قورت داد و گفت ساعت 6 از اندیمشکم گذشتیم. بعد با لحنی که بیشتر در آن حادثه جویی بود تا همدلی پرسید نکنه می‌خواستیم پیاده شیم؟ رضوان گفت نه خیر من میرم تهران. چه خوابیدم؟ پسر توی کوپه نبود. رضوان فکر کرد شاید پیاده شده باشد و از این فکر دلش گرفت و از اینکه دلش گرفت متعجب شد. کت و کیف دستی پسر توی کوپه بود و رضوان با ذوق به آنها نگاه کرد. پروین گفت آمد تو کوپه دید شما دراز کشیدین رفت بیرون که راحت باشین. رضوان با بی‌اعتنایی پرسید کی؟ همون پسر جوان همسفرمون دیگه. و لبخند پرمعنایی زد. رضوان اخمایش را در هم کشید و سرش را به شیشه چسباند. سرمای شیشه تنش را لرزاند. بیرون نیمه تاریک بود. شبح درخت‌ها و سیم‌ها تیرهای تلگراف از کنار قطار پس پس می‌رفت. پشت سر آنها منظره‌ای که دیده می‌شد مثل کارت پستال ثابت و بی جنبش بود. دودی که از بعضی دودکش‌ها بیرون می‌آمد جامد و غلیظ در یک جای معین می‌ایستاد. حرکت مداوم قطار و پس پس رفتن تیرها و درختها رضوان را گیج‌تر کرد. قطار توی تونلی رفت و برای چند لحظه هیچ چیز جز سیاهی نبود. صدای پروین خانم در میان صداهای توخالی که به در و دیوار می‌خورد و در هم می‌پیچید گم می‌شد. دوربر قطار صدا می‌جوشید و سیاهی غلیظ می‌شد. از تونل بیرون آمدند. ناگهان همه چیز به چشم رضوان خیلی کوچک شد. به نظرش آمد که قطار یک رشته قوطی کبریت به هم وصل شده است. بلندی های دور دست مثل انگشتانه های وارونه بود. پروین و شوهرش محمود توی شیشه پنجره که مختصری تاب داشت دیده می شدند. دهن پروین باز و بسته می شد اما رضوان صدای او را نمی شنید. محمود با حرکتی تند و عصبی با تسبیحش بازی می کرد و سرش را هماهنگ با حرکت دهن زنش تکان می داد. هر دو به نظر رضوان قد کوتوله‌های کتاب‌های قصه بودند. همه چیز به نظرش غیر واقعی و رویایی آمد. رابطهش با دنیای بزرگ واقعی به کلی قطع شد. تونل‌ها پشت سر هم به استقبال قطار می آمدند و قطار می غلطید و از توی دل تونل‌ها رد می شد. بیرون از تونل هم تاریکی مطلق بود. نور چراغ قطار فقط یک قدم درون تاریکی پیش رفته بود و بعد دیوار سیاهی جلویش به پا خواسته بود. رضوان به تاریکی که خیره می شد سرش بیشتر گیج می رفت. سیاهی یک پارچه و ساکن نبود، مثل لجن غلیظی موجهای سنگین داشت. بی نهایت دایره متحد المرکز مرتباً جلوی چشم رضوان توی هوا رسم می شد و محو می شد. دایرها مثل درهای تو در توی بود و در انتهای آخرین در نقطه روشن برق می زد. رضوان از درها دانه دانه رد می شد، ولی فاصلهش با نقطه روشن ثابت بود. مأمور قطار برای بازرسی بلیط ها آمد. یک نفر دیگر هم آمد و تخت خواب ها را درست کرد. پروین داشت می گفت منوچه رو ما حسابی لوسش کردیم. خب تحت آقایده دیگه، وقتی خودشم بلده چطوری خودشون تو دلمون جا کنه. از اون پدر سخته هاست. اون روز یعنی قبل از این که ما را بیفتیم آمد به من گفت پروین جون. منو چی گفت؟ یه چیز بامزه گفت. شوهر پرسید کی؟ منوچ وقتی میخواستیم بیاییم به من چی گفت؟ یه چیز بامزه گفت. چطور یادت رفته؟ خیلی بامزه بود. خلاصه راهشو بلده. شما گفتین چند تا بچه داریم؟ رضوان یادش نمی آمد قبلا گفته باشد. گفت یه دختر یه پسر. دوتا. او خدا حفظشون کنه. هیچ کدوم همراهتون نبودن؟ لابد با شوهرتون بودن. رضوان گفت پسرم درس و مدرسه داشت. دخترم هم که شوهر داره. امسال شوهر کرد. قطار در جای نامعلومی ایستاد. صدای عبور آب از لوله گرفته ای می آمد. پروین خانم گفت چرا فرستادین؟ اتفاق افتاده؟ اینجا که ایستگاه نیست. محمود بار ببین. قطار راه افتاد. محمود از زنش پرسید قم چقدر توقف داریم؟ پروین خانم گفت بی موقع می رسیم قم. شوهرش گفت زیارتش فقط بی موقع نیست. می خواستم بدونم قطار چقدر اونجا می مونه. وقت اصادم تو سن یه نمازی بخونه یا نه؟ پروین خانم گفت نه وقت نیست. فقط اینقدر وامیسی مسافرای قومی پیاده شن. آه فعلا پاش بریم شام بخوریم. اگه باور نمیکنی اونجا از یه نفر بپرسا دوات یادت نره. چراغ پرنور وسط کوپه خاموش شد و رنگ آبی چراغ بالای تخت خواب روی همه چیز رسوب کرد. رضوان چکمه و لباسش را درآورد، توی تخت پایینی دراز کشید. نه خواب بود نه بیدار. فکر نمیکرد، فقط حس میکرد. حس میکرد توی یک نقطه از فضا تاب میخورد. باز به نظرش آمد که تنهاست و ته دنیاست، اما دیگر دلهوره نداشت. شوهر پروین خانم نفسهای بلند میکشید. پروین خانم صدایش شنیده نمیشد. چشمهای رضوان باز بود. توی کوپه بیش از حد گرم بود. در باز شد و نور راه رو توی دهن باز پروین خانم ریخت و در بسته شد و به نظر آمد که پروین خانم نور را بلعید. پسر یک لحظه کنار در ایستاد، بعد کورمال کورمال به طرف تخت رفت. تخت را با احتیاط لمس کرد. دستش به بازوی رضوان خورد و یک آن همانجا ماند. رضوان توی صورت پسر نگاه کرد. اول فکر کرد پسرش است، بعد به نظرش آمد که شوهر دخترش است. لبهایش مادرانه خندید. وقتی خطوط صورت پسر را روشن‌تر دید او را شناخت و چشمهایش نگران توی صورت پسر ماند. پسر بیان که دستش را از بازوی رضوان بردارد روی لبه تخت نشست. بدن رضوان خشک شد. پنجه‌اش را بیشتر توی لبه شمد فرو برد و با وحشت به تخت پروین خانم و بعد به پسر نگاه کرد. ذهنش که تا آن موقع مه گرفته بود روشن شد و فکرش به کار افتاد. می دانست نیمه لخت توی تخت خوابیده و پسر ناشناسی کنار بسترش نشسته است. توی تخت نیم خیز شد. با یک دست شمد و پتو را بیشتر روی سینه‌اش کشید و با آرنجش پسر را از لبه تخت پس زد. پسر انگشتش را روی لبهای رضوان گذاشت و دو زانو کنار تخت نشست. دستش را چند بار آرام روی بازوی رضوان بالا و پایین سر داد. بعد خم شد و کف دست رضوان را چند بار بوسید. بعد بازو و ساقش را هم بوسید. سرش را توی دست رضوان گذاشت. رضوان دستش را با شدت عقب کشید. سرش روی متکا افتاد و سر پسر روی شکمش قرار گرفت. رضوان تقلا کرد که سر پسر را از روی شکمش دور کند. بند پستان بندش که روی بازویش افتاده بود پاره شد. سنگینی سر پسر شمد و پتو را پایین کشید. رضوان سر پسر را رها کرد و میخواست پستان اوریانش را بپوشاند ولی ممکن نبود. بخار دهن پسر روی تنش جمع شده بود. رضوان تقلای بیهودهش را کنار گذاشت و چند لحظه با آهنگ نفسهای پسر هم نفس شد. شکلها و صورتها توی ذهنش به سرعت حرکت میکرد. صورت دخترش و صورت پسرش و دامادش، همسایه‌هایش، قوم و خویش‌هایش، پروین، محمود، صورت پسر، صورت جوان پسر. پسر سرش را بلند کرد و صورت رضوان را توی هر دو دست گرفت. رضوان باز با نگرانی سرش را به طرف تخت پروین خانم برگردان و پسر با فشار شستهایش صورت رضوان را به طرف صورت خودش برگردان. رضوان فکر کرد یعنی میفهمم. تازه بفهمم. پسر سرش را توی سینه رضوان جا به جا کرد. رضوان چشمش را بست و تمام تصاویر را از ذهنش بیرون ریخت. شکمش را تو کشید و سینهش را بالا داد. قلبش تمام عرض سینهش را پر کرد. نفسهایش تند و مقطع بود. سعی کرد مجسم کند که وقتی دراز کشیده است چه شکلی است. پروین خانم چند کلمه نامفهوم و شتاب زده زیر لبی گفت و غلط زد. صدای قشقش تخت بلند شد و خر و پف شوهر بند آمد. او هم غلطید و گفت پروین خوابی؟ پروین خواب بود و جوابی نیامد. رضوان با وحشت پسر را پس زد. پسر دست رضوان را محکم چسبید و چانه‌اش را روی سینه او تکیه داد. چند لحظه بعد صدای نفس‌های مرتب پروین و شوهرش با حرکت قطار روی خط افتاد. رضوان نفس بلندی کشید و گره ماهیچه‌هایش را باز کرد. پسر دست رضوان را ول کرد و کنار تخت بی صدا جا به جا شد. بعد خم شد و بین شانه و گردن رضوان را بوسید و موهایش را نوازش داد. بعد گوشه دهنش را بوسید، بعد تمام لبش را بوسید. قطار تکان محکمی خورد و ایستاد. در کوپه پهلویی باز شد و صدایی پرسید رسیدیم؟ کجاییم؟ موهای پسر صورت رضوان را قلقلک می داد. رضوان لبهایش را تو میکید و مورموری که توی صورتش بود به همه تنش دوید. یک دستش روی پستان ارگانش بود و ناخونهای دست دیگرش را توی گوشت شانه پسر فرو برد. صدای بلندی از توی راه رو گفت مسافر تهرونی؟ عبور بگی بخواب، خیلی مونده تا برسیم. صدای اولی باز با اصرار پرسید کجاییم؟ صدای پا توی راه رو بلند شد. یه نفر گفت درود، رسیدیم به درود. چند تا در باز و بسته شد و چند فریاد از بیرون و توی قطار بلند شد. قطار اول با تردید و بعد مصمم راه افتاد. صدای قطار مرتب شد و همان قسمت از آهنگی که به گوش رضوان آشنا بود از نو شروع شد. رضوان خودش را کنار کشید و برای پسر جا باز کرد. پسر پهلو به پهلویش دراز شد. به نظر رضوان آمد یک ستاره دور تخت چرخید، یک بیزی آبی کشید و تخت را از بقیه فضا جدا کرد. به نظرش آمد که تخت مستقل از قطار و مستقل از بقیه دنیا از طول تونل ها می غلطد و رد می شود. دست های رضوان دور گردن پسر حلقه شد و ساق دست پسر توی گودی کمر رضوان جا افتاد. سینه هاشان روی هم چسبید. بدن پسر مثل شاخه نیلوفری به دور بدنش پیچید. فقط دنیای غیر واقعی وجود داشت. رضوان دیگر به هیچ چیز فکر نمی کرد. حتی فکر نمی کرد که وقتی خوابیده است چه شکلی است. در کوپه باز شد و یک نفر پرسید مسافر عراقی نیست؟ 10 دقیقه دیگه به عراق می رسیم. و جمله چندین بار چون پژواک تا انتهای راه رو تکرار شد. پسر خواب بود و از صدا بیدار نشد. دست رضوان زیر تن پسر خواب رفته بود. دستش را آرام بیرون کشید و فشارش داد. انگشت‌ها گزگز می‌کرد و بی اراده تکان می‌خورد. پروین از صدا بیدار شد، نشست، سرش به تخت بالایی خورد و گفت محمود پاشو پاشو رسیدیم. شوهرش گفت نه بابا تازه عراقیم، بخواب، هنوز خیلی مونده به تهرون. پروین سرش را مالید و قرقر کنان از اینکه بیدارش کردن دراز کشید. رضوان شانه به سر را تکان داد و بیدارش کرد و به تخت بالا اشاره کرد و توی صورت پسر خندید. پسر یک لحظه خوابالود نگاهش کرد، بعد رضوان را محکم به سینه فشرد. رضوان پروین و شوهرش را نشان داد و بعد دوباره تخت بالا را. پسر به چابکی گربه‌ای از تخت رضوان بیرون خزید و روی تخت بالا پرید. پروین خانم با چشم‌های شیشه‌ایش رضوان را نگاه می‌کرد. رضوان خمیازه‌ای کشید و رویش را به دیوار کرد.